بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از نکات بسیار جالب در تربیت دینی این است که به انسانها خداوند متعال سفارش میکنه، حالا در روایات، که شما انگار دو تایید، یه نفر نیستید و بشینید خودتون با خودتون حرف بزنید. ما یه نفسی انگار داریم، انگار جدای از ماست، و حتی ذکر شده که دشمن شماست، حتی ذکر شده شریک شماست، شریکی که میخواد اموال شما رو به دزده باید موچش رو بگیری، شریکی که چیز قایم کرده و قایم میکنه. مثلا در روایات هست اعدا عدو بکن نفس و کلتی بینت جنبیک، دشمن ترین دشمنان تو نفس توه. پس من یکی دیگه هم نفسم یکی دیگه. یا صریحا به ما توصیه میکنم بشین با خودت حرف بزن. با کی حرف بزنم؟ با اون نفست. این خیلی نکته جالبیه توی دین و تعلیمات دینی و تربیت دینی. میگه حساب خود خوب تو از حساب خود بدت جدا کن، حساب خود خوب تو از حساب خود طبیعی خودت جدا کن. یعنی این کار رو اسلام داره بر اساس چی انجام میده؟ بر اساس علاقه های ما. هر دفعه از طرف یکی از علاقه های خودت بنشین با اون یکی علاقت حرف بزن، بذار اینا با هم شفاف گفتگو کنن. یا خودت اون وقتی که نشستی داری گفتگو میکنی، همیشه بیاد جای اون گرایش های خوب خودت، علاقه های خوب خودت، اون عقلانیتی که داری بنشین، بعد با بقیه وجود خودت صحبت کن. خیلی پیشنهاد جالبیه. فکر نکنید آدم دیوونه میشه، خل میشه. نه، فکر نکنید آدم زیاد این کارو بکنه براش بده. باید هر روز این کارو بکن. اسم این کار رو هم گاهی از اوقات میگذارن تفکر، گاهی از اوقات میگذارن محاسبه نفس. حساب کتاب کن با خودت. حتی شیوه گفتگو رو هم تو روایت ها برای ما توضیح دادن. مثلا بشین اینجوری بگو، این جمله رو بگو، این جمله رو بگو، این جمله رو بگو، این چی میگه؟ بعد خودت از طرف اون بخش وجود خودت جواب بده. یعنی چی؟ یعنی ته حرف خودتو در بیار، ته حرف خودتو. تو اداره آگاهی چی کار میکنن دزدارو؟ میشینن باش مذاکره میکنن، گفتگو میکنن، مغر میارنش. حالا تو این فیلم ها به ما نشون میدن، مثلا نور افکن گذاشتن جلوش، یالا بگو ببینم، یالا بگو. تو روایت هست همین جوری بشین با خودت حرف بزن. برای چی؟ برای اینکه چیزی قایم نکنه. فوق‌العاده است، فوق‌العاده است، چیزی قایم نکنه. دزد رو میگیرن میبرن تو اداره آگاهی، اول تخلیه اطلاعاتیش میکنن. میفرماد خودتو تخلیه اطلاعاتی کن. اون قسمت گرایش های ناجور خودتو تخلیه کن. نه فقط اون قسمت گرایش های ناجور، قسمت گرایش های طبیعی خودتو که اونقدر رشد نداره، اونقدر آدم موجود طبیعیه دیگه، یعنی آدم معمولیه. با خودت شروع کن حرف زدن. اگه حرف نزنی این قایم میشه، این قایم میکنه یه چیزایی رو، این پنهان میکنه، بعد این پنهان شده ها پدرتو در میاره. میتونه عقده بشه، میتونه توی مکانیزم های دفاعی به ضربه بزنه. آدم خیلی خوبه با خودش شفاف باشه. بعضی ها نمیدونم چرا با خودشون اصلا حرف نمیزنن. خودشون به شناسایی خودشون اقدام نمی کنن. راحت ترین کار اینه که صحبت کنیم. ما الان داریم یک راه دیگه برای پنهان نکردن، پنهان نشدن، پنهان نکردن بدی ها پیدا میکنیم. این سوسکا رو تو کمودا و این گوشه موشه ها میخواییم در بیاریم. حالا راه هایی که، حرف هایی که روزای قبل زدیم، اونها همه به جای خودش، یعنی شب های قبل صحبت کردیم، فعلا داریم روی موضوع با هم گپ میزنیم دیگه. با خودمون بشینیم حرف بزنیم. مثلا بذارید برای اینکه شما زیاد تعجب نکنید، همین اول براتون یه مقدار روایت بخونم. تو این روایت ها ببینید چقدر این موضوع شفاف بیان شده. مثلا میفرماید که از امام امیر المؤمنین علی علیه السلام سوال شد که سؤال عن کیفیت محاسبت نفس، از نحوه محاسبه نفس سوال شد از ایشون. میفرماید اذا اصبح ثم امسی رجع الی نفسه، وقتی صبح کرد و اومد شب شد، یعنی روز رو گذروند و شب شد، مراجعه کنه به نفس خودش و قال، اینجوری بگه. گفتن آقا ما چجوری این کار رو انجام بدیم؟ فرمود اینجوری بگید: یا نفس ان هذا یوم مضى علیک، ای نفس امروز گذشت، لا یعود الیک ابدا. باش حرف بزن. میدونید که یه کاری که خیلی خوب آدم ها انجام بدن، خودشون برای خودشون منبر برن، موعظه کنن، واعظن لنفسه داشته باشن، بشینن با خودشون صحبت کنن. همیشه خوب نیست آدم بره بشینه پای منبر، یه وقتی خودش باید با خودش منبر بره. همیشه آدم خوب نیست بره جلسه دعا، یه وقتی خودش باید برای خودش دعا بخونه. همیشه روزه، چرا؟ روزه چون سرصدا باید داشته باشه، جمعی عمومی جهانیه، روزه ترجیح داره عمومی باشه، ولی خصوصی هم روزه آدم داشته باشه چیز خوبیه. امام صادق علیه السلام به اون آقا گفت تنهایی پیش خودت یاد امام حسین میفتی؟ گفت آقا، فرمود جزئیات مصیبت‌های ما رو یاد می‌کنی؟ گفت بله آقا. فرمود گریه هم می‌کنی؟ روزه یه نفره. ما یه فامیلی داشتیم خیلی باحال بود. این مثلا هر چند وقت یک بار یک کتاب نوحه می‌خرید می‌آورد خونه. سوادم نداشت. کارگر بود. میگفت خب بشین بخون. می‌خوندم و این گریه می‌کرد. مثلا تعجب می‌کردم. ما برامون نوحه و جلسه و روزه و همه این چیزا عادی بود. بالاخره خونه‌مون روزه داشتیم، بابامون سخنرانی می‌کرد، روزه می‌خوند. می‌رفتیم هیئت سینه زنی، اینا برامون عادی بود. اینو ندیده بودیم. این تنهایی می‌نشست حال می‌کرد. بعد می‌گفتش که مثلا وقت داری؟ دانش آموز ابتدایی بودیم. به زور می‌خوندیم بعضی وقتا متن‌ها رو. می‌گفت بخون. بعد مثلا می‌گفت یه دونه مال حضرت علی اکبر بخون. یادمه این کلمه، اینکه مال حضرت علی اکبر بخون، که من می‌گشتم ببینم کجاشه مال حضرت علی اکبر. بعد می‌خوندم گریه می‌کرد. شهید شد با فکر کنم 3 یا 4 تا بچه. چیزی بود، یه تیکه‌ای بود. تنهایی ها خیلی قشنگه، مخصوصا سفارش شده تو خونه، تنهایی هاتون اینجوری بچه ها ببینن. حالا روزه رو نگفتن، مثلا روزه هم همینطوره، ولی قرآن رو مثلا قرآن خوندن رو فرمودن. حالا این تنهایی منبر رفتن برای خود سفارش شده، بشین خودتو موعظه کن. الان ببینید این قسمت اولش منبر دیگه، محاسبه نفس که نیست. ان هذا یوم مضى علیک لا یعود الیک ابدا، این موعظه است، امروز دیگه رفت، دیگه بر نمیگرده. والله سائلک عنه فیما افنیت، خدا سوال میکنه امروز رو که چیکار کردی. حالا قبل از اینکه سوال بکنه خدا، من از تو سوال میکنم، از اینجاش محاسبه نفسه. میگه امیرالمومنین میفرماید خودت بشین به خودت بگو، فمل از این عملت فیه، چیکار کردی؟ عملت اگر میفرماید کسره مال مثلا مؤنثه بذاری، اینکه نفس مؤنثه، نه اینکه خانوما اینجوری به خودشون بگن. کلمه نفس چون مؤنثه، ای نفس من، دیگه ما همه کسره میگیره. چیکار کردی؟ این سوال اول. اذکرت الله ام حمدتیه، یاد خدا کردی؟ حمد خدا کردی؟ این سوال دوم. اقضیت حق اخ مؤمن، قضای به جا آوردی حقه برادر دینی خودتو؟ سوال سوم. اینا رو میتونید تیک بزنید. ان افست انه کربته، دل کسی رو شاد کردی؟ غم کسی رو برطرف کردی؟ حالا شما حساب کن اینا رو هر روز آدم از خودش بپرسه، بعد هی منفی بزنه، بعد چی میشه؟ من پیشنهاد میکنم یه خدا خیر داده تو بچه ها خیلی زیاد هست الحمدلله، یه جوونی بیاد نرم افزار اینو تهیه کنه، ما شب بزنیم اینا رو، کلید بدیم، تخت 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 اینا نزدیم، بعد آمار سالیانه بده. همین روایتو؟ نه، این روایتو. آره خب دارید که خوبه، بدید معرفی کنید، بگید به من معرفی میکنم، این هست برم دانلود کنم. ولی این روایت خودش یه لطفیه، مال امام امیرالمومنینه. آقا گفت این سوال از خودت بکن. احفظتیه به ظهر الغیب فی اهلهی و ولده، آیا یه برادر دینی رو پشت سرش خدمتی بهش کردی؟ مثلا غیبت خواستم بکنم جلوشو گرفتی؟ خاصیت داشتی امروز یا نه؟ نفست میگه چی میگه؟ بگو شما، به هر کی نفسش یه چیه. نفس من ممکنه قور بزنه، برم کن بابا، نمیخوام چیه بزنم کنم. خب من میتونم یقش رو بگیرم، قرقرو تو به هیچ دردی نمیخوری، یا میفهمی که خود پرست، میتونم یقش رو بگیرم حسابی بزنم. حالا با چه اخلاقی هم برخورد کنی داره. میفرماد چجوری با شریک دزدت برخورد میکنی؟ با اونجوری با نفست برخورد کن. آی آی اینجا بینم، اون چی قایم کردی اونجا؟ میفرماد احفظتیه بعد الموت فی مخلفیه، بعد از مرگ یه برادر دینی یه خدمتی بهش کردی، یه کاری براش انجام دادی؟ اکففت عن غیبت اخ مؤمن به فضل جاهک، امیرالمومنین فهرست داده اینا رو بشین سوال کن از خودت، آیا جلوگیری کردی از غیبت یه نفر امروز به واسطه اعتباری که داری؟ بالاخره هر جا نشسته باشی یه اعتباری داری دیگه، نه اینجوری نبود، دفعه حرف سند میشه. بله از غیبتش، غیبت یعنی عیبی که داره، نه رفع تهمت. اون که بابا اون یه چیز دیگه است، غیبت کرده یعنی داره این عیبو، تو گفتی نه، چرا این کنی میگی؟ چه انتظاراتی هم میان مؤمنی از ما داره، انتظار داره ما از خودمون چه انتظاراتی داشته باشیم. خیلی جالبه. ا انت مسلمن، کمک کردی یه مسلمونی رو، ملدی صنعت فی، چیکار کردی براش؟ جواب بده ببینیم چی میگه تشریحیه این یکی، چیکار کردی براش؟ بعد میفرماید که فیض خور ما کانم منه فین ذکر انه جرا منه خیر حمد الله عز وجل. اگه دیدی مثلا اینجور سوالا رو جواب خوبی داد، حمد خدا رو به جا بیار. و اگر دیدی این جوابها رو جوابهای بدی داد به این سوالها، خب استغفار کن. ببینید یه نمونه رو امیرالمومنین علی علیه السلام اومده چند تا سوالی رو برای ما مطرح کرده، اینا رو بشین از خودت رسما سوال کن. اگر آدم بخواد میتونه توسعه بده. مخصوصا یکی از سوالهای بسیار عالی که آدم از خودش بپرسه از نیتهاشه. برو بالاتر، از علاقه هاشه. مثلا چجوری؟ اگه کسی ناراحت بود بشینه با خودش حرف بزنه، بگه چته؟ الان شما فردا اینو اجرا کنید، امشب اجرا کنید، چته؟ خوشحال نیستی؟ با خودت که خبر داری خوشحال نیستی، خب بپرس ازش دیگه، نزا قایم بکنه. چرا من این مثالهای دیگر رو دارم میزنم؟ چون متناسبه با بحثمون میخوام محاسبه نفس رو معرفی کنم. از خودت سوال کن چرا ناراحتی؟ میگه خب ناراحتم دیگه. آه نه خب برای چی ناراحتی؟ بگو. میگه خودت میدونی. نه نه بگو. باشه من میدونم، ولی خودت بگو. به خودت بگو. میگه که برای اینکه فلان خواستم برآورده نشده. بعد تو روایات هست باهاش مقابله کن. بگو خب برآورده نشده باشه، مگه تو کی هستی؟ بگو بزن تو ذوقش. بعد نه خب بالاخره من هم آدم هم دیگه. او خب باشه، خیلی هم از سرت زیاده، این همه نعمت تو باش چیکار کردی؟ یه نعمت دیگه هم میخواستی اضافه کنی؟ تو من قدر دونستی؟ کم کم بدهکارش کن. یا مثال یکم ملموستر بزنم، ببینید آدم با گفتگوی با خودش، با دوتا یا سه تا فرض کردن خودش به کجا میتونه برسه. الان من چی میخوام؟ خونه ندارم، اعصابم خورده، الان نزدیک نمیدونم جا به جا بشم، اجاره خونه رو میخواد ببره بالا، آخه ما کی خونه دار میشیم، هرچی فکر میکنم چی نمیشه. خب یه همچین کسی با خودش، خیلی سوال طبیعی هم هست، یعنی درخواست طبیعیه، جزو گرایش های طبیعی انسانی که آدم خونه میخواد، سرپناه میخواد. بگو تو چی ناراحتی؟ میگه خونه میخوام. مسئله اینه. خب خونه برای چی میخوای؟ من خونه میخوام دیگه. و حرف بزن. بلان شد ما حرف بزنیم. من نیدی فلانی گفتش که باید به حرف بزنیم با هم. خونه برای چی میخوای؟ خب همه خونه میخوان. خب همه خونه برای چی میخوان؟ خودت دیگه با خودت صحبت کن، مقر میاد. برای اینکه میخوام حسابم تو جا به جایی یا خورد نشه، فقیرتر نشم. حالا فقیرتر نشدی، اعصابت خردتر نشه، بعد مثلا خونه بهت بدن، گیر بیاری، بعد چه اتفاقی میفته؟ خب خیالم راحت میشه. پر راحتی میخوای؟ آره. خب اگه راحتی بهش رسیدی بدون خونه چی؟ نمیشه بدون خونه. حالا اگه رسیدی چی؟ چجوری میشه؟ مثلا یه کسی بیاد چک بده بگه ما 100 میلیون تومان میتونی از این اجاره خونه برداشت کنی. واقعا؟ آره. و راحت میشه دیگه. آره خب راحت میشه. و خونه نمیخوای، راحتی میخوای. ها راحتی ایه. خب اون چکر رو بده. ببین تو بنا شد بفهمی که راحتی میخوای. دیگه چی میخوای؟ راحتی از هر طریقی اومد. حالا من البته یه، چون آدم با خودش حرف میزنه خیلی خصوصیه، نمیتونم همشو عمومی بگم. حالا تو مستأجر باشی، یه جای خراب خروب داشته باشی، ولی یه فرشته فوق العاده الهی تو خونه باشه، عشقت باشه، دیگه خیلی شاد باشی، اون گوهر تابناک چی باشه، یه پسر کوچولو، یه دختر کوچولویی که اینا اول بشن، دو سال دیگه قوقا کنن تو جهان،
بازم خونه میخوای؟ نه خب اون باشه. پس تو یه چیزی میخوای که آروم بشی یا راحتی میخوای، خونه نمیخوای. خب اگه جای اون یه چیز دیگه باشه ادامه بدی، میدونی چی میشه؟ میتونی به اینجا برسونیش که به خودش بگی، به خودش بگی بدبخت تو خدا رو میخوای، الکی داری به در و دیوار میزنی. اگه یه چیزی خیلی قیمتی باشه داشته باشی دیگه خونه نمیخوای. واقعا انسان خونه نمیخواد. آدم وقتی خوب با خودش حرف بزنه، یک حرفای خوبی از ته دلش در میاد بیرون. اون بحثای شبای اول که انسان خیلی خوبیای خودش رو قایم میکنه، اصلا قایم میشه. اگه اینا رو از دل خودت در نیاری میمیرن، میپوسن. تو یخچال، تو فریزر هم یه چیزی رو زیاد بگذاری دیگه بعد بشی دور. بذار جوونه بزنه، خوبی ها رو از ته دل خودش بکش بیرون. بعد بدی ها رو، چرا ناراحتی؟ فلانی اما زد جلو تو اداره، اصلا حال ما گرفته شد، اصلا کلی بی‌اعتبار شدیم. ادارتون چند نفره؟ 1000 نفر. اگه مثلا یه روزی 1000 نفر وایسن کف بزنن کیف میکنی؟ آره به خدا، مثلا اونم بزنیم جلو، اصلا اونو اخراج کنن رقیب ما رو، ما اصلا بریم بالا. با 1000 نفر سیر میشیم؟ خب بله دیگه، یعنی 1000 نفر بسته. میگه حالا خوبه دیگه، یعنی 1000 نفر بسته. میگه حالا فعلا. بعدش میدونی 1000 نفر از چشمت میفته دنبال این هستی که 100,000 نفر برات کف بزنن، دیگه کیف نمی کنی. همجوری باش، برو جلو، برو جلو، برو جلو. بعد کم کم میگی 1,000,000,000 نفر برات کف بزنن چی؟ اولش کف میکنه خودت کف میکنه. بعد بگو یه کمی نگرش دار، بگو حالا بعدش چی میشه؟ همینجوری بپرس، میبینی از اینم زده میشه. بعد میتونی مقر بیاریش، ببریش، بگی حالا مثلا 1,000,000,000 نفر کف بزنن، امام زمان تا تو رو دید روشو برگردونه، چی میمونه برات؟ کجا کیف میخوای بکنی باهاش؟ یه دفعه میدید اون کف زدن 1,000 نفر رد شد. فدات بشم، باید وقت بگذاری با خودت صحبت بکنی. این کار عجیب غریب رو اهل بیت فرمودن، هر کی هر روز انجام نده از ما نیست. باید حرف بزنی با خودت، حرفای خوب دل خودتو بکشی بیرون، حرفای بد دل خودت هم بکشی بیرون. مثلا یه کسی میگن هی گریه میکرد، صدا میزد، امام زمان شما باید بیای، من دارم میمیرم دیگه از دوری تو، ولی با خودش حرف نمیزد، همش با امام زمان حرف میزد. ما به تعبیر بحث ما، با خودش یه بار ننشسته بود یک دو سه بکنه، همش با امام زمان حرف میزد، جب نلزن، میمیرم برات، آقا شما باید بیای، میخوام خودم بکشم برات. شب خواب دید امام زمان ارباب الله الفدا اومدن، رفتن در خونهش، من ظهور کردم، بیاد یاری، یاب نلزد، آقا خیلی عالی، یادی راستی این خونه تو باید بدی بره بفروش، پولشو بریز توی بیت المال، چون اصلا مال تو نیست، این الکی اشتباهی دست تو اومده، تو فعلا بی خانمادی تا بیاد. بعد چی یه چند تا چیز دیگه هم بهش گفت، تو خواب هیبت امام زمانم گرفته بودش، داره همه چیزشو از دست میده. یه دفعه میگن دیگه، میگن تو خواب نام راسته یا نه، ولی یه دفعه گفت آی دوست، از خواب بیدار شد. تو با خودت دو کلمه حرف بزن، چندی با خودت، این کاره هستی یا نه. حالا از این خواب بهتر، اون دومیش دیگه یقینی، یعنی خواب معتبری علما نقل کردن، اون اولی که گفتم مشهوره میگن، حالا ممکنه درست باشه نمیدونم، ولی دومی خیلی برای امام حسین خودشو میکشت. دید صحرای کربلاست، تیر اومد بهش بخوره، جا خالی داد، خورد به امام حسین. فرداش گفت من لازم نبود تو خواب ببینی، تو خودت هم خودت سوال میکردی، به خودت میگفتی من طاقت ندارم وایستم تیر بهم بخوره. نکشم کنار به آقا نخوره. هر کسی باید با خودش صحبت کنه تا ببینه چی قایم کرده. آقایونا یه پیشنهاد، وصیت‌نامه نوشتین؟ وصیت‌نامه بشینید بنویسید، عمر رو طولانی میکنه. آخرین حرفاتو بزن بابا، آدم یه دفعه یه جوری میشه. بله بله بزن دیگه، خالی نبندی ها، چون دیگه رفتی بعدش نمیتونی اینا رو عذرخواهی کنی. راستشو بگو. یه معلم ما داشتیم، معلم حوزه‌مون بود، هر کسی بود، هر تیکه‌ای بود. تو وصیت‌نامه‌اش من تو ختمش تازه منبر میرفتم، تو قم منبر رفتم، گفتم که نمیدونم حالا چرا گفته بود فلانی باید منبر بره تو ختم ما. اون زمان اصلا یه طلبه‌ای ما بودیم که یعنی تلویزیونی حرفا کسی ما نمیشناخت. یعنی توی قم یه جلسه روضه خونمون داشتیم، ایشون گاهی میومد، بچه‌ش میومد. بعد من وصیت‌نامه‌شو با افتخار بالا منبر خوندم، گفتم کی میتونه اینجوری وصیت‌نامه بنویسه؟ این یه همچی آدمیه. نوشته بود این مقدار سالی که خدایا عمر کردم، از اون وقتی که خودمو شناختم، تو شاهدی، یک لحظه برای من موندن یا نموندن فرقی نداشت. آدم تو وصیت‌نامه‌ش خالی بندی نمی‌کنه. تو شاهدی. تومور مغزی گرفته بود این اواخر و با همون بیماری هم از دنیا رفت. یعنی آمپولایی میزدن مردفکن ها که این فقط نفهمه دردو. یکی با اون آمپولا زندگی میکرد، یکی با روزه با عبدالله حسین. تو جلسه روزه سردرد میرفت، روزه تموم میشد میگفت وای من الان چیکار کنم، یه الان برمیکرد. با خودت چند چندی؟ هر کسی وقت برای محاسبه نفس بگذاره، میفرماید من حاسب نفسه ربح و من غفل عنها خسر. هر کی محاسبه نفس کنه برده. یعنی چی؟ آقا من که کاری نکردم، من فقط نشستم فهمیدم چه مرضایی دارم، چه حرفای خوبی دارم. خب همین فهرست میبری، حتی نمیخواد کاری بکنی، همینو میبری، ربح، سود میکنی. کاری نکردی که، فقط چک کردی یه بار. این مثل چکلیست هواپیما که نیست. این وقتی که ایبا رو بفهمی، بدیا رو بفهمی، خوبیا رو بفهمی، یه دفعه بدیا کم میشن، خوبیا زیاد میشن. این خاصیت عجیبی داره، چون یه ذره ناراحت میشی از بدی‌ها دیگه، یه بار مرورشون میکنی، یه ذره هم خوشحال میشی از خوبی‌ها، روحیه میگیری. همین یه ذره خوبی‌ها رو تقویت میکنه، بدی‌ها رو تضعیف میکنه. چیزی هم اون پنهانی‌ها باقی نمیگذاره. مثلا شما باز این روایت‌ها رو نگاه کنید، میفرماید ثمرت المحاسبه صلاح النفس. خود محاسبه بکنی نفس تو، نفست پاک میشه، اصلاح میشه. از در روانشناسی هم اینجوریه ها، بعضی اینقدر شلوغ زندگی میکنن، اینقدر شلوغ زندگی میکنن، اینقدر درگیر موسیقی، الان هم که پیامک ها همجوری میره تو اینترنت. ببین تو اصلا کلن شلوغی، تو الان کلن آدم تحت تأثیر عوامل بیرونی هستی. تلویزیون خاموش کن، موبایل هم خاموش کن، موسیقی رو هم خاموش کن، خودت باش، یک کمی خودت باش. میگن زیاد آدم تلویزیون نگاه کنه ولو فیلم های خوب داشته باشه، خرفت میشه. روانشناسا میگن من حاسب نفسه وقف علی عیوبه. کسی محاسبه نفس بکنه واقف میشه بر عیوب خودش و احاط به ذنوبه، به گناهاش احاطه پیدا میکنه و استقال از ذنوب، گناهش کم میشه و اصلح العیوب، عیوبش اصلاح میشه. گاهی میتونید یک سوالای از خودتون بکنید رندانه. مثلا بگو تو فکر کن کوفه بودی، سوال کن. الان شما امشب رفتید سوال کنید، هر جوابی هست به نفعتونه، از جوابش هر چی باشه. تو کوفه بهت گفتن 100 میلیون تومن بهت میدیم، فقط برو سیاهی لشکر امام حسین باش، نمیخواد بزنی ها، چون تو بچه معتقدی هستی. کمک که نمیتونی بکنی حضرتو، جیگرشو نداری. 100 میلیون تومان میدیم فقط برو سیاهی لشکر باش و برگرد. قبول میکنی یا نه؟ به گرفتاری خودم نگاه کن. حالا ما برامون 100 میلیون تومان خیلی رقمه، شما ممکنه برات رقم کمی باشه، ببر بالا، من نمیدونم. 1 میلیارد باشه چی؟ نظرت چیه؟ ممکنه نفست بگه، به خودت راست بگو، یه کسی نیست که، خودت دیگه. میگه من ابدا این کارو نمیکنم. اون کسی که این 100 میلیون رو آورده همونجا خفش میکنم، 100 میلیون رو میذارم تو حلقومش بمیره. همین اینو گفتی، یعنی این شد نور. نگو این که هست چه فرقی میکنه من الان تکرار کنم یا نه. بابا اون همین که میگی اینو ثبت میکنن برات، تقویت میشه این خوبی تو. اگه بگی خب گرفتاریم زیاده، ممکنه فکر کنم روش، بعد میگی چه آدم ضعیفی هستم من، همش ادعا، خب این عیبت کم میشه. رفقا راه دیگه هم نداره ها، من بررسی کردم، جای اینکه آدم با خودش حرف بزنه ببینه ته دلش چه خبره چیز دیگه نیست. روش دیگه ای نداریم. میخوای محاسبه، میخوای مثلا این کارو بکن، یکی از راه‌های محاسبه نفس خوندن قرآنه. میفرماید قرآن میخونه، آیات قرآنو که میخونه هی به خودش میگیره، هی به خودش میگیره، خوبیاشو به خودش میگیره، بدیاشو به خودش میگیره. ببین به تو داره میگه ها، ببین اینجوری ها، ببین فهم لانفسهم متهمون، اینا خودشونو متهم میکنن، هی متهمون، اینا خودشونو متهم میکنن. ببین تو اینی ها، ببین ضرر نمیکنی، نه ترس، قوی میشی. ما بحثمون درباره پنهانکاری انسانه، جلوی پنهانکاری بد باید گرفته بشه، جلوی پنهانکاری خوب هم باید گرفته بشه، البته از نوع اولی که توضیح دادیم. نوع اول پنهانکاری خوب، پنهان کردن خوبی ها که بده باید جلوش گرفته بشه چیه؟ آدم یه گرایش، اینا بحث های شبه اوله، یه گرایش های خوبی داره آدم، اینا قایم شدن نیستن بیان رو. یه دفعی بعضی از لاتهای چاقوکش عوضی عراق خورد چی دیدی؟ یه تلنگر میزنی خوبیاش میاد رو؟ خوبیا باید بیاد رو. پنهان کردن خوبیایی که پنهان شدن و تو فکر میکنی آدم بدی هستی، اینم بده. داستان رسول ترکو حتما شنیدید دیگه، یا بگم؟ بله؟ نه، اگه میخوای دوباره بشنوی رندی آجای شنیدی دیگه نگم. حالا بهتون میگم، چشم. ولی خوبی هم نباید پنهان بشه، بعضی از خوبی ها. یه پنهانکاری خوب داریم که اسمش اخلاصه، اون باید باشه. بدی ها هم نباید پنهان بشه. یه بدی ها پنهان باید بشه هم داریم که اسمش حیاست. هم بدی هایی داریم که باید پنهان بشه چون بچه با حیاییه، هم خوبی هایی داریم که باید پنهان بشه اسمش اخلاصه. اینا دوتا نمونه شا من دارم میگم، بیشتر از اینه. هم خوبیایی داریم که باید آشکار بشه، ببینیش، مثل علاقه های خوبی که آدم از خودش خبر نداره. یه جوری به من نگاه میکنی انگار همه تون از شب اول نبودیم. آره؟ بذار یک کمی این تیکه رو توضیح بدم که خوبی هات نباید پنهان بمونه. عزیز دلم، ابلیس یکی از کارهایی که انجام میده اینه، هی میاد در گوشش وزوز میکنه. اگه از وزوز بدتر بود من اونو میگفتم. وزوز میکنه، یکی از حرفایی که میزنه اینه، میگه آما تو که آدم نیستی که، حالا مثلا چی آدم نمیشی که تو، حالا برای من نشسته تعقیبات میخوام. میخوام آقای آیت الله بهجت بشی؟ آقای چه بریم کار داریم؟ تو که آدم نمیشی که. تو که آدم نیستی که. یکی از وزوزای شیطانه. بزن تو دهنش. بزن بدون سریش مثل اعلامیه به چسب به دیوار. او تو غلط کردی. من خیلی هم آدمم. انشالله اگر محاسبه نفس دقیق انجام بدید، میدونید یکی از اتفاقایی که میفته چیه؟ وای خدای من، خیلی امشب خوشحال باشید از اینکه این خبر رو دارم بهتون میدم. یکی از اتفاقایی که میفته، وزوزای شیطان و وسوسه هاشو میفهمی. این حرفی که تو دلت افتاد، این شیطان گفت یا حرف خودت بود؟ بعضی از عرفا میفهمیدن. آیت الله بروجردی، آیت الله عظما بروجردی میفرمود من جوونیام انقدر با صفا بودم، این فرشته های موکل که یادداشت میکنن پرونده یا انسان رو، اینا پستشون عوض میشد میفهمیدم این رفت اون اومد. بال میزنن هوا میخوره به آدم؟ این که نیست که. چجوری میفهمیدید؟ حضرت ابراهیم خلیل الرحمن وسوسه های شیطان رو میشنید. وسوسه خودش نبود. وقت شیطان از خدا اجازه گرفته من میخوام یه جوری تو سینه فرزند آدم وسوسه بندازم که متوجه نشه حرف منه، فکر کنه خودش دلش میخواد. بعد کسی محاسبه نفس زیاد داشته باشه میفهمه، میگه این که حرف من نیم، کی داره میندازه؟ تشخیص میده. ابلیس یکی از کارهایی که میکنه نمیذاره خوبیهای تو شناخته بشه، گنجهایی که تو سینت هست شناخته بشه. بگرد تو خودت. یکی از کارهایی که ابا عبدالله الحسین میکنه چیه؟ وای خدای من، روزهاشو شبای اول خوندیم، میگه خوبیهای آدم ها رو رو میکنه. دفعه میبینی طرف خیلی درب داغونه، میره جلسه روزه، یه روزه براش میکنه یه دفعی عشق میریزه. چه گلی بود این، خودش خبر نداشت. امام حسین که از هنراش اینه، ته دل آدم یه خوبی میگیره میاره بیرون، بعد آدم رو به خدا نشون میده، میگه ببین این خوبی هم داره. با بچه پیغمبر رو دوست داشت. روزه هر یادته امام حسین یه دونه زد، مادرت به عزاد بنشینه، هر یه دفعه اون خوبیه بیرون اومد. گفت چیکار کنم، مادر تو فاطمه است. بعضی وقتا پنهانکاری، پنهان کردن خوبیا بده، اونا رو باید رو بیاری. مثلا یه مفاتیح دستت بگیر یا یه قرآن، هر کدوم باحاله. ببین چیکار، از آقای بهجت میپرسیدن کدوم ذکر رو بفهمون، هر کدوم خوشت میاد. خیلی سوال مهمی ها، کدوم ذکر رو الان، کدوم رو خوشت میاد، حال کدوم رو داری. فوق‌العاده است این جواب یک عارف بزرگ. باز کن مفاتیحو، حالا داری دعا بخونی؟ نه. حالا بخون ببین چی میشه. حالا بخون شاید حال داشته باشی، تو که خودت خبر نداری، بی حال بخون. بخونه کم کم متوجه می، باور کن، امتحان کن، میزنی زیر گریه، زجه ول نمی کنی. آقا بلند شو بیا، نهار اینجوری شد، غذا اینجوری شد، شام اینجوری شد، یه دقیقه دیگه صبر کن. اومده تو گریه میکنی چرا؟ اشک منو در آورد. ببین اینا خوبیای تو خودت بود، گذاشته بودی دم بکشه یا چی بشه، اینا نابود بشه. در این عطاری رو باز کن، بذار فضا معطر بشه. بعضی وقتا ما باید بریم تو خودمون خوبیامون رو پیدا کنیم بیاریم بیرون. خیلی کار خوبیه. من همینجوری میگم، شما من نگاه میکنی، میگم آقا خیلی کار خوبیه، بگو باش انجام میدیم دیگه. روحیت قوی میشه. ما ها خیلی وقتا کارهای خوب نمی کنیم. میدونید چرا؟ بابا ما که آدم نیستیم. آه اون وزوزه مؤثر شده. آه. این تا که چیزی نمیشه. بهش کن. حالا با هم یه دونه نماز بخواید آیت الله بهجت بشینیم. گوش نده. اتفاقا شاید میشی که این داره اینجوری وزوز میکنه در گوشه. بعد به کسی هم بگم ها، تا یه دعا میخونی شیطان ول نمیکنه که، فکر کردی زدی این ناکد شد، اون نامرد اصلا رینگ بیرون نمیره، زدی تو دنش، برو گم شو بخوام دعا بخونم مسخره، تو که حال نداری، دقیقه هم دارم، دیدی که داشتم اینا ها، ببین حال کردم با دعا، ول نمیکنه که، میگه ولی تو با حالی ها، همین دست فرمون بری خود بهجتی، اصلا آقای بهجت که بگرده مغرورت میکنه، نامرد همین ابلیس فلان فلان شده فحش ندم، ملعون همون کافیه براش، ملعون تا دو دقیقه پیش داشت تو رو مایوس میکرد، حالا بلا فاصله بعدش تو رو مغرور میکنه، داره حواست باشه. پس بعضی از خوبی ها هست باید رو بیاد، بعضی از بدی ها هم باید رو بیاد، و شیوه بیرون اومدن بدی ها و خوبی ها که باید بشناسیشون محاسبه نفسه، یکیش توبه بود، استغفار بود، جهنم چاشنیش کردیم چقدر فوق‌العاده شد، یکی دیگه چیه؟ محاسبه نفس. مثلا شما در این روایت بسیار شریف می‌فرماید التفکر مرآتو کرد طریق سیئاتک و حسناتک. امام رضا علیه السلام فرمود تفکر آینه ایست که بدی‌ها و خوبیاتو به خودت نشون میده، بعد با خوبیات برو در خونه خدا بگو خدای اینا رو قبول کن، خدای من که اینا رو دارم میخوای بزنی منو، بعد روحیه پیدا میکنی. بعضی وقتا خوبی‌های آدم از چشم آدم پنهان میشه، نباید پنهان بشه، بعد بیاریشون جلو، بیاری اصلا بگی در خونه خدا، مگه من بچه هاتو، یکی از علما من اسم نبرم میشناسید، از دنیا داشت میرفت، چون خوابش رو تعریف کرده به یکی از علمای دیگه، مثلا اون علمای دیگه اسمش آقای قرائتیه، اوشون توی جلسه خصوصی گفته، شنیدم اخیراً نوارش پخش شده، ولی من نمیگم حالا این پخش شده که همه اونجایی که پخش شده بگن، یه عالمی از دنیا رفته بوده، نه این داشته از دنیا میرفته دیگه، رفته بوده دیگه، اومدم بالا سرش حساب کتابش بکنم، همون حساب کتاب اولیه که بسته‌بندیش کنن ببرن، باش سخت میگرفتم، گفته بابا من اینقدر مسجد ساختم، نیست، من فلان چیز ساختم، نه، من فلان کارو کردم، اینجا چیزی نیست، اومدن بزننش، میگه من از وحشت مرده بودم، یه دفعه گفتم من حضرت زهرارم دوست ندارم، نگاه کردم گفتن چرا درست میگی، بعد به من گفتن که یه دستوری اومده به خاطر این مهرت به حضرت زهرا سلام الله علیها، یه مقدار دیگه بهت فرصت میدیم برگرد تو دنیا، میگه من که اصلا رفته بودم میدیدم بدنم اونجا افتاده، من برگشتم و یکی چشمم باز کردم و همه شیون زدن و بعدم بهم گفتن تو باید این کارو بکنی، رفتی این خدمتو بکن، رفته بود اون بار دیگه هیچ خبری نیم، گاهی از اوقات وقتی آدم در خودش تفکر میکنه یه حرفایی پیدا میکنه مثل حرف این عالم، خدایا من به خدا بچه های حضرت زهرا رو دوست دارم، من بی شائبه رفتم، من بی ریا رفتم در خونشون، من دوستشون دارم، تو تنهایی یه بار بگو اینا مفیده، اینا پنهانی ها رو رو میاره، بد باشه ضعیفش میکنه، خوب باشه تقویتش میکنه، تفکر در عیوب، تفکر در خود بهش گفتن محاسبه نفس. روایات درباره محاسبه نفس خیلی فراوانه، خطرناکترین روایت همینه که فرمود لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، سین زنای ابا عبدالله الحسین، نمیخوام جسارت کنم به خودم دارم میگم، فرمود از ما نیست، نچسبون علیکی خودشو به ما، کسی که هر روز خودشو محاسبه نکنه، چقدر محاسبه نفس مهمه، در روایات دیگه هم جورای دیگه اومده، نه اینکه این تک روایت باشه، میفهمد هر کی از ما باشه خودشو هر روز محاسبه میکنه، یه جور دیگه‌اش هم داریم. بعد اون وقت اون حرفای دیشب پریشب هم که سر جای خودش باقیه. وقتی شما محاسبه نفس میکنی خدا هم هست دیگه، خدا هم همونجا حضور داره. هست دار. شما میتونید برید توی اتاقی که خدا نباشه؟ ما که نداریم همچی اتاقی، تو همه اتاقامون خدا هست، دو تا اتاق بیشتر نداریم ولی همین دوتاش هم خدا هست. شما اگه جایی دارید که میخواید برید محاسبه نفس بکنید خدا نباشه، نمیدونم، ما که هر جا میریم خدا هست. خب وقتی محاسبه میکنی خدا اونجا حضور داره. تو روایت پیامبر اکرم فرمود ازش کمک بگیر، دیدی؟ بعد کمک بگیر ازش، واقعا کمک میکنه. فکر میکنید اولیاء خدا چیکار میکنه؟ همین کارا رو میکنن به همین سادگی. بعد اینقدر رقت قلب پیدا میکنم، اینقدر ظرافت روح پیدا میکنم. مخصوصا تو این روایتی که شما دیدید نسبت به برادران دینی امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن، نسبت به برادران دینی ته دلت چیه؟ به من چه؟ آیه چیه؟ خیلی زشته، میخوام سر به تنت نباشه. بابا خیلی بیرحمی، مردشوش. نگو. یه نکته ای به شما بگم جالبه، عرضم رو تمام بکنم. این آقای حمام شنیدید؟ حمام باهی جیمی که میرن خودشون تمیز میکنن، نه، حمام باهی دوچشم. این آقا رفت در خونه امیرالمومنین با یکی دو نفر دیگه، آقا در زدن، کار داشتن با حضرت. حضرت فرمود که کیه؟ گفتن ما از شیعیان شما هستیم. آقا اومد بیرون نگاه کرد، گفت سلام علیکم، حال شما خوبه؟ احوال شما؟ شیعه کت نه، خب شما هم بچه خوبی هستید. اینا اون یکی از آدم های زیاد روبرایی نبودن، براشون مهم نبود این حرفو شنیدن. آقای حمام ول نکرد، گفت آقا شیعه کیه؟ فرمود خب اونا فرق میکنن. گفت میشه برای من اونا رو توضیح بدی؟ آقا برگشت به حمام، یه نگاه کرد، دید طاقتشو نداره، خیلی آدم خوبیه، الان بگه این جون میده. سوالش جدی بود. آقا فرمود لازم نیست بگم. گفت آقا قسمت میدم. آقا فرمود اتق الله و احسن، ان الله علم المحسنین، خوب باش، با تقوا باش، خدا با محسنینه، همین کافیه. چی کار داری اونا کیه؟ گفت نه باید آقا جون توضیح بدی، خواهش میکنم ازت. آقا فرمود باش، مگه میشه کسی از علی ابن ابی طالب خواهش کنه؟ آقا نه قبول نکنه. فرمود پس بریم مسجد بشینیم. اومدن نشستن، آقا شروع کرد اوصاف شیعیانش رو بیان کردن. در نهج البلاغه است، مشهور شده به خطبه متقین. فرمود فرمود فرمود، این میشنید میشنید میشنید، به یه جایی از کلام رسید، جان داد. به کجا رسید که جان داد؟ بعد آقا فرمود ببین کلام تو اهلش اینجوری اثر میکنه. اون لحظه ای که جان داد حضرت چی گفت؟ جالب نیست براتون بگم؟ فرمود به کسی نزدیک میشه از رو مکر نیست که بخواد به نفع خودش کار بکنه، واقعا کسی رو دوست داره، صادقانه دوست داره. از کسی فاصله میگیره از رو تکبرش نیست، میبینه ضرر داره براش فاصله میگیره. نیت روابط اجتماعیش حساب شده است. حمام سکته کرد. آدم خیلی خوب خودش رو بشناسه. مثلا طرف داره میره دنبال ازدواج، خدا نیت‌ها رو نگاه می‌کنه. این تیکه رو باید برجسته می‌کردم، وقت تموم شد. محاسبه نفس یکی از قسمت‌های خیلی مهمش محاسبه نیته. می‌فرماد برای چی گیر دادی حالا این خانواده؟ نه دیگه، بچه‌های خوبی هم. خدا ته رو نگاه می‌کنه. خوبم، یکمی هم پول دارم. والا مورد خوبتر که بود که. می‌فرماد من داغونت می‌کنم به خاطر پول با کسی ازدواج بکنی، فقیرت می‌کنم. حالا داغون مشتیشه، اونجا نوشته فقیرت می‌کنم. مثلا میفرماید که یک کسی سلام میده، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. میگه چرا اینجوری شد؟ نه خب اینجا همینجوری. آقا نگاه میکنم تهو نگاه میکنم، آه پولدار بود، صاحب مقام بود، داغونت میکنم. میگم هر کی صداش نازک بشه به یک کسی چون پول داره پدرشو در میاره. چیزی قایم نکنیم از خدا، خودمونو بشناسیم. خدا من اون بنده ای هستم که صاحب مقام، صاحب مال ببینم صدامو نازک میکنم. من خرابم. خب خوب شد، حالا خودم درستت میکنم. قدبازی در نیاوردی، مشتیگری خودت اومدی گفتی باش. نیت خراب تو خودتون پنهان نکنید. فداتون بشم. با خدا در میونش بگذارید. و این نیت‌های خراب کم 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 خراب میکنه آدم‌ها. یه دعا کنم داستان آقا رسول رو بگم. من میگم داستان آقا رسول، رفقای بازار به من میگن چرا میگی آقا رسول؟ اسمش بوده رسول ترکه. خودم آخه رفقا که نمیدونن که من داستان کیو دارم میگم. مشهور بوده به این و یک آدم فوق العاده محترمی بوده، رسول ترکه ترک و احترام داده. فکر میکنن احیانا من دارم مثلا رسول ترکه میگم، ترک و بی احترامی دارم، میگم آقا رسول. بعد اونایی که خاطراتشو جمع کردن، کتابشو نوشتن، به من میگن بگو اسم اصلیشو بگو. میگم بابا ولمون کن، بذار من میگم آقا رسول. اینا که نمیشناسن که. یا آقا رسولی تو بازار بوده اهل همه چی، قبلش یه دعا بکنم. خدایا خوبی‌های پنهان در ته قلب ما رو پیدا بگردان، بدون کتک، بدون کتک. الهی لا تعذبنی به عقوبتک. چون بعضی وقتا یه کشیده خدا میزنه آدم واه میخوره به دیوار، میگه سرش خود به سنگ، بعد خوبیاش رو میشم. نه ببین نظری ها، من خیلی هوای شما رو دارم، قبول ندارین؟ دعا فنی برات کردم که نزندت و خوبیات رو بیاد. خیلی وقتا خوبیا با یک کشیده رو میاد، جوی دیگه جمع میکنی خودتو. خدایا خوبی های ته قلب ما رو بدون بلا رو بیار. هیچ بدی ته قلب ما پنهان باقی مگذار. با بدی هامونم رسوا مگردان. اینم فنی بودا. میگی خدا بدی های منو رو بیار، میگه خب رو بیارم که آبروت میره ضایع میشی. نه نه اونجوری نه. یه چیزی بگم، بلنگو رو قطع بکنم، پشت بلنگو نباشه، همه بشنون. میفرماید بعضی وقتا عیبای پدر مادر که پنهان کردن تو بچه ها ظاهر میشه. و ما ادراک ما آقازاده. هی بیت المال رو نگاه میکرده میگفته اینا چی میشه آخه مال من باشه، نمیشه دست زد. بچهش همه رو میقاپه میبره و میگه من بچه ببین تو خودتم خراب بودی، جرعتش رو نداشتی بردت، بچهت زایید کرد رفت. حال کردیم؟ ما که حال نمی کنیم کسی آقازادش خراب بشه. حالا همه آقازاده هم خراب میشن تقصیر باباها نیست، بعضی وقتا هست. آقا کدومش هست؟ من چه میدونم؟ شما احتیاط کن، عیبی قایم نکن، تو بچه ها میزنه بیرون. امواجی که دارید بلوتوث میکنید به من میگید خیلی سخت شد دیگه. ما موضوع مهمی رو داریم این شبها صحبت میکنیم. انشالله شبهای بعد بیشتر با هم گفتگو خواهیم کرد که چجوری این عیوب پنهان رو پدرشون رو در بیاریم. تا حالا چند تا راه رفتیم، یکیش هم محاسبه است. بلا هم میتونه این کارو بکنه. چیزهای دیگه هم هست. آقا رسولو بپا، آقا رسول اهل همه چی بودن؟ خلاصش تو اون کتابه یک کمی بیشتر توضیح داده، ولی اونجا هم زیاد نمیشد توضیح بدن. بالاخره دیگه مشهورم بودن، همه هم میشناختنشون. فقط مجلس عزاداری امام حسین رو حاضر بود بره و دوست داشت بره، منتها برای مجلس امام حسین یه کار خوب دیگه هم میکرد، دهنش رو دم شیر آب آب میکشید. میگو آدم دهنش نجس باشه خوب نیست بره. این دو تا کار میکرد، یکی میرفت مجلس روزه، دوست داشت امام حسین رو، یکم دهنش آب میکشید. تمام قلدور، چاقوکش، قمکش، چاقو، بچه چاقو چیه؟ رفت توی یکی از هیئت‌ها یه شب، صاحب هیئت بیرونش کرد. پسر صاحب هیئتی که ایشونو بیرون کرده بود اخیراً فوت کرد، میشناختم ایشون. آقا برو اینو بیرونش کنیم، این کیه دیگه اومده اینجا زایه میکنه جلسه ما، جلسه محترمیه، این اومده بیرونش کردن. این هم میخواست بزنه، لوتی بود دیگه، چیشی رو بیرون میکنی؟ او مجلس امام حسین دیگه، تو هم نوکر امام حسین نمیزن. رفت خونه، ولی دلش گرفت، اهل گریه و اینا نبود، دلش گرفت، شکست انگار. همون صاحب هیئتی که گفته بود اینو بفرستید بیرون، شب خواب میبینه فردا صبح در خونه، صبح زود تق تق تق، آقا رسول اومده بیرون. چه خبره صبح زودی؟ فلانیه. آقا رسول اگه از امشب خواستی بیای هیئت، بیای هیئت، کسی با تو کاری نداره. اون دیشب منو ضایع کردی، الان بیای هیئت؟ برای چی اینجوری میگی؟ من دیشب یه خوابی دیدم، بیا شما. خوابت چی بوده؟ نمیگم. خواب ناجوری بوده، دیده بوده، نمیخواسته بگه. نه باید بگی خواب در مورد من مگه ندیدی؟ آقا رسول بی خیال، بیا دیگه، ما خواستیم بگیم اشتباه کردیم شما را ندادیم، شما بیا. نه من تا نگی نمیام، اصلا نمیام. مجبور میشه بگه. میگه من دیشب خواب دیدم خیمه ابا عبدالله حسین تو کربلا محاصره است، تنهاست، میخوان حمله کنن به خیمه امام حسین. رفتم جلو که چه خبره، صحنه چیه، چرا اینا از هر طرف میخوان حمله کنن نمیشه. دیدم یه سگی اطراف خیمه داره پاس میده، هر کی میاد حمله کنه میپره بهش، اینا میرن عقب. او خب واقعا رسول ببخشید، اون سگه تو خواب تو بودی، قیافت قیافه تو بود، بدنش بدن سگ. میگه آقا رسول نشست برای اولین بار زد زیر گریه، گفت پس بالاخره ما رو به عنوان سگ خودشون پذیرفتن. خوبیه زد بیرون دیگه، همه چی رو گذاشت، من و امام حسین به عنوان سگ خیمه خودش پذیرفته، دهن به این نجسی ها نمیزنم. قمه رو گذاشت کنار. او کتابشو نوشتن، میگن بیشترین حرفی که در مورد آقا رسول میزدن نمازاش بود، میگفتن خیلی نماز میخوند. بعد میگفتن میرفت تو مسجد، اینجا وای میستاد میخوند، اونجا وای میستاد میخوند، اونجا وای میستاد، اونجا میستاد. میگفتن بابا یه جا وایستا دیگه. میگفت ببین این زمین گناههای منو زیاد دیده، میخوام نمازام هم ببینه، بذار قسمتهای مختلف زمین. رفته بود تا آخر خط. و بعد یه صاحب نفسی شده بود برای خودش، یعنی تو روزه بلند میشد حرف میزد، همه زجه میزدن، خودشون میزدن. یه حکمتی بر زبانش جاری شده بود. چی؟ یه بار حاج آقا روز ماه رمضان بوده، مردم تو بازار میرفتن مسجد، کاری نداشتن که مثلا غذا نمیخواستن بخورن، مینشستن چند تا آیه قرآن از جهنم یه مقدار زیاد حرف میزنه و عذاب گناهکارا، این هم که گناهکار، هی دلش آشوب میشه، هی دلش میگیره، هی میدیده داره گناهکار، یه دفعه بلند میشه میگه حاج آقا این که شما میگید اینقدر پدر آدم رو در میارن صحرای محشر، پس ابوالفضل کجاست؟ ابوالفضل نداشت اینجا. بعد مردم میزنن زیر گریه. نوشته تو این خاطره تا 3 بعد از ظهر هی با ابوالفضل حرف میزد. عباس من اونجا رو زمین بکشن؟ یا آقا میگه رو زمین میکشن، تو میذاری؟ تو خودت رو زمین افتادی، تو میذاری؟ میگفت و مردم گرچه میزد. یه ذاکر اهل بیتی میگه که من گرفتار شده بودم، از هر جایی خواستم وام بگیرم نشد. شب رفتم در خونه امام حسین، گفتم آقا اینه نوکرتو میندازی بیرون آبروم بره، و ما جز در خونه تو نوکری کردیم. خلقش تنگ میشه، یکمی حرف میزنه با آقا و عتب تو که به جهلی. یعنی میگه نصف شب خواب بودم، مثلا من 1200 تومن نوشته تو اون خاطره، حالا پول اون زمان چقدر بوده میخواستم. میگم نصف شب در زدم، باز کردم، میگم آقا رسول همون مقداری که میخوام پول گذاشته تو پاکت داد. و بگی چه خبره سر اربابت داد میزنی؟ بگی حرف نزن. کارش به اینجا رسیده بود. بعضی ها خوبن ها، خدا میگرده یه تیکه خودمونه باها. یا ابا عبدالله تو ما خوبی میبینی بالاخره یا نه؟ ما چی کاریم؟ بعضی هم این خوبی هاشون رو خدا نگه میداره میده به بچه هاشون. این شهید حججی مثال زدم همیشه. شهید حججی شاید پر تشییع ترین شهید جمهوری اسلامی ایران شد. 2 میلیون نفر فقط تهران میدون امام حسین اومدن عکس برداری کرده بودن. مشهد تشییع، اصفهان تشییع، نجف آباد تشییع. الان که همه ملت میشناسن شهید حججی، این همه شهید مدافع حرم داریم. خب البته شهدا یکی از یکی بهتر، ما تشخیص نمیدیم کدوم بهترن، کدوم مقامشون بالاتره، ولی این مشهورتر شد دیگه. حالا در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، این شاهد بازاری آن پرده نشین باشه. من رفتم شهرشون، این چه خبره؟ پروندهش، خانوادهش، دیدم بابا بزرگش روزه خونه ابا عبدالله حسین بوده، روحانی، گرفتن زدنش قبل از انقلاب به قصد کشت، جان به زور به در برده که حق نداری روزه امام حسین بخونی، دلش رو شکستن نشسته گوشه خونه روزه خون میزنی، نشسته گوشه حسین منو بازنشسته کردن با کتک. نه ترس عزیزم، اسمت پرآوازه میشه، کل ملت میشناسن. اینجوری میشه، یه خوبیایی پنهان میشه، بعدا تو نسل خودشو نشون میده. آقا رسول، چه آقا رسولی شد. خونه یکی از علما روزه بود، گفت میگفتن دیگه هر کی روزه میگیره آقا رسول بیاد، آقا رسول بیاد، مثلا چیزی شده بوده برای خودش. پیداش نمی‌کنن، جلسه روزه برقرار میشه، بعد یه دفعه میبینن تو تاریکی آقا رسول اومد، اعتنا هم نمی‌کنه، حالا با اون هیکل مشتیش راه میره تو جلسه، توجه ها بهش جلب میشه، جلسه به هم میخوره. هی دقیقه دفعه میگه مادر، مادر کجایی مادر؟ دیگه روزه خون دیگه میشینه گریه و مردم زجه و این با مادر مادر آتیش میزنه جلسه. بعد میشینن و غذا میخوان بخورن، میگن چی شد؟ ما گشتیم دنبالت، مادر مادر چی بود؟ گفت دیشب حضرت زهرا رو خواب دیدم، فرمود فلانجا روزه است. گفتم آدرس ندارم خانم، فرمودیم آدرس. بعد حضرت فرمودن من هستم، دوست دارم تو هم بیای. دوستم میگن لحظه های آخرش هی بیهوش میشد، بهوش میومد، با اون لحجه شیرین خودش میگفت ازرائیل میخواد جون منو بگیره، من جون بهش نمیدم، تا اربابم نیاد جون بهش نمیدم، علافه من تا آقامو نبینم جون بهش نمیدم. آخرین کلمه رسول ترکه چی بود؟ میگن یه دفعه چشماشو باز کرد، یه لبخند زد، گفت آقام گلدی، آقام گلدی. آقا خودش اومد بردش، توش یه خوبی ببینم، برمیدارم میرم. یا ابا عبدالله ما اومدیم تو این جلسات قلبمون رو اینجوری بگذاریم، یه خوبی توش ببین، مارم بردار یه خوبی. شما این احساسای قشنگی که گوشه دلتون اتفاق میفته خیلی هاش میرسه به بچه هاتون ها، باور کنیم. اگه میخوای تو نسلت، فرزندانت، نوهات شهید و نمیدونم سرباز امام زمان اینا نباشه، زیاد این جلسات روزه نرید، این خانوما رو نبرید جلسه روزه. یه آه میکشه مادر حسینم، اینا ثبت میشه، خدا یه دونه اینا رو دور نمیریزه. اگه میخوای آینده سرباز امام زمان شهید ندی، نه یا تو این روزه ها، چون خدا حاضر هزار تا گناه تو ندیده بگیره، یه دونه از این گریه ها تو دور نمیندازه. میگه این قسمت قشنگ قلبش اومده. ما آدم معمولی ها یه شب میریم روزه، گاهی خدا فرزند شهید به ما میده، یعنی فرزندمون شهید میشه. خیلی از خانواده هم یا بابا ما کسی نیستیم، خدا لطفی کرده، دست بابا هستی، یه جایی یه آه صادقانه کشیدیم. ما آدم معمولا خدا لطف میکنه، وقت امام حسن بچه هاش تو کربلا باشن، خدا به امام حسن لطف نکنه. امام حسن، یه امام حسن میگم، یه امام حسن میشنوی یا آتیش کشید کربلا رو. در برخی از نقلها هست 5 تا از بچه های امام حسن مجتبی علیه السلام تو کربلا شهید شدن. این 2 تا از فرزندانشه که مشهور شدن. امام حسن تو کربلا نقش نداشته باشه؟ میشه، ولی کشتن امام حسین و این بچه ها. امان از اون لحظه ای که صدا زد عباسم یه زره برا قاسمم بیار. نمیدونم آخر شب دوست دارم براتون قصه تعریف کنم، نمیدونم خستم اینجوری حرف میزنم. یه بار از اندونزی، یه بار یه مش دانشجوهایی اومده بودن، بچه شیعه هم نبودن، زبون ما رو هم نمیفهمیدن، حدود 25 سال پیش حدودن. من یه جایی یه مسئولیتی داشتم، اینا رو آوردم تهران بگردن، جماران بردیم، نمیدونم چی. گفتم راستی ما یه رسمی هم داریم، تعزیه. بردیمشون نازی‌آباد، یه گروهی هستن اونجا، باشون آشنا بودم. گفتم جنستون جور الان یه تعزیه برای اینا اجرا بکنید. گفتم والا رفقا نیستن، حالا جا نداریم. بعد اینا زبون ما رو میفهمن. گفتم نه نمیفهم، میخوام ببینم، تفریح کنم. میگم تئاتر مذهبی ماست. خدا شاهده بردمشون همین خیابون شهید رجایی و اونجاها، گفتن که آدرس اینجا تا بیاید. اینا هم نشستن و یه خونه کوچیکی بود، اصلا حال و هوا نداشت که مثلا بگیم حال و هوا اینا رو تحت تاثیر قرار بده. همین که زرهی پوشیدن و کلاه خودی گذاشتن و نمیدونم اینها، گفتم تعزیه کی میتونید اجرا کنید؟ گفت والا افرادمون نیستن، فقط تعزیه قاسم ابن الحسن میتونیم اجرا کنیم. گفتم ببین نداره، من براشون توضیح میدم. یه کمی اولش توضیح دادم، بعد این قاسم اومد حجز خوند و دوری زد و گفت این کیه؟ گفتم این پسر امام حسن مجتبی، این کربلاست، اون امام حسینه، اونا دشمن هست. بعد دشمن ها میخوان چیکار کنن این بچه رو؟ همین یه توضیح میدادم، هیچی دیگه نمیفهمیدن. اینا یه تبالی بود، اون تباش تب میزد و اینم میخواست خداحافظی کنه. از صحنه خداحافظی عمو و برادرزاده اینا شروع کردن گریه کردن. اون صحنه ای که من دیدم یکی اینا داره زمین رو چنگ میزنه، اون صحنه ای بود که هی زره می آوردن، میدید تنش بزرگه، میگفت ببرید. من تعریف دارم میکنم یه تعزیه رو برای شما. ببین حسین چی کشید وقتی اومد بالای سر قاسم. میگه وقتی حسین سینه قاسم رو چسبونده بود به سینه خودش، میبرد پاهای قاسم رو زمین کشیده میشد. علی لعنت الله.